بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد الوالد الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عزيزان ببخشن این تأخیر که پیش اومد، من مشکل از چی بود؟ من خیلی وقت از اول وقت منتظر بودم که خود دوستان استفاده کنیم و نمیدونم مشکل پیش آمد. حلال فرمید سری بند بحث رو جمع‌بندی کنم با این تأخیر بدی هم که شد. ببینید عزیزان، حضرت آقا بحث رو شروع کردن در مورد نبوت، از اینکه ما یاد نبوت یک برانگیختگی درونی فرد نبی است، السلام علیکم، که سردید می شود متن جامعه و این حرکت درونی یک حرکت بیرونی تولید می کند. حرکت بیرونی ذاتاً طوری نیست که من توش بکش بکش باشه، ولی عملاً چیزیست که اتفاق میفته به خاطر اینکه صنف حرکت حتماً توش معارضه با منافع مستکبرین هست و اونها رو به چالش میکشن. خب بحث داره این بود که چرا انبیاء حتماً اینچنین کار رو میکنن. حالا دوستان جلسات قبل بعد حالا چند بار تکلیف دادن، آخرش یه چیزایی رو آوردن، ولی من چون بحث رو واقعاً مهم میدونم، ناچارم خودم احساس کنم این بحث رو نقش ادا نشده اشاره هایی بکنم و بحث رو داشته باشم. ایشون بحث از اینجا میارن. خب میفهمن که عالم باز خودش یک نظامی دارد، کل هستی یک نظامی دارد که بر پایه نگاه توحیدی که گام قبل از گام بحث نبوت است، بر پایه اون نظام اینجا واحد لا تجزاست. عالم عالم هرچی که هست یکیست، یک حقیقتیست، یک حقیقت واحدیست که این عالم جاریست در یک مسیر، یک حقیقت اصلاً که در جریان و از دعب و حرکت و این جلو رفتن لحظه فارغ نیست، عالم داره میره. این در یک نگاه توحیدیست برای ثابت باید بشن. صبح الله ما فی السماوات و الارض، این بیش. دو، انسان هم اینجا یک موجود پیچیده است و خیلی لایه بلایه است و ویژگی های خیلی خاص و گسترده ای داره که عرض کردیم دوستان اگر اون سردشتی بحث تفکر در انسان رو جلسه قبل عرض شد که قرآن ما رو به اینا سوق میده، این رو بگیرند و جلو بیان و ترک نکنن، این انسان رو به یه جایی میرسونه که انسان بشه در مورد انسان تفکر بکنه. خب قرآن هم هی به هر نیاره دوما توجه میده. اینم مطلب دوم. این دو تا رو کنار هم میگذاری، این میشه که انسان یکی از اون شمون خیلی عجیبش مسئله اختیارش. انسان به اختیار خودش میتواند هماهنگ باشد با اون حرکت کل جهان هستی و می تواند هماهنگ نباشد با حرکت جهان هستی. جریان حق یعنی عملکرد انسان در جایی که هماهنگ با جریان هستی باشد. جریان باطل عبارت است از اون عملکرد انسان در جایی که ناهماهنگ با نظام باطل باشد. حتی شما می توانید به این اعتبار غیر انسان از موجودات فاقد اختیار را متصف بکنید به حق و باطل، بگید این خودکار حق است، این خودکار باطل است، این خودکار در مسیر حق، جایی که انسان مختاری، انسان ذو اختیاری این خودکار را تسخیر بکند و در مسیر اون جریان کلی عالم به کار بگیرد. این خودکار باطل است، جایی که یک انسانی بیاید خودکار را تسخیر بکند و با اختیاری که خدا به او داده سوء استفاده بکند و آن خودکار را در جریانی ناهماهنگ با جریان نظام عالم به کار بگیرد. این شد جریان حق و جریان باطل. برای انسان از اینکه نعت حقیقیه، برای بقیه موجودات نعت سببیه. دقت فرمودید آقا؟ خب با این بیاناتی که ما گفتیم الان ما در مسیر عمل کرده انسان میبینیم که این عملکردها یا طبق قانونی هستند که با واقعیت هستی و حقیقت هستی که عرض کردیم یک جریان نظام عالم، یک جریانی است روان به سوی حق تعالی یا با این هماهنگ، این میشه قانون حق، قانون الهی، یا با این هماهنگ نیست که میشود قانون باطل. خب پس از اینجا معلوم شد که به از اینجا خب نتیجه هایی که میگیریم، یک نتیجه اینه که بعثت انبیاء علیهم السلام یک امریه که ضرورت داره. بعثت به این معنی که گفتیم وارد جامعه که میشن، جامعه رو به سمت رسیدن به اون پیروزی حق و ظفر حق میبرن، مردم رو به این سمت سو میبرن و پشت سرش هم ناگزیر با جریان باطل و استکبار درگیر میشن. یک پیغمبر الهی پشت سر شماها که وسط الانبیایی، خب یک پیغمبر الهی نمیتواند نسبت به غلبه جریان استکباری بی تفاوت باشه، نسبت به رسالتی نداشته باشه، این نیشه. خب اینجا حرفای حضرت آقا بسیار زیبا و شیرین و دقیقا به خود دوستان روش باید فکر بکنم. من به عرض بکنم که این همینجا ولوی که سنگین هم از دل خوب باید استفاده بکنیم، سوره مبارکه رو داشته باشی. آجوقا من آوردم اینجا رو برای بد نشون میده، اگه شما شعر بکنید بهتره. آجوقا سوره مبارکه قصص آیات اولش رو زحمت شده بکشید لطفا. نمیدونم حالا شاید سرعت اینترنت بنده چون پایین تره اینه نقطه نقطه کرد، شما خودتون لطفا اینجا زحمت شده بکشید سوره مبارکه قصص اون آیات اولش رو لطفا کنید و بیاید. حالا من بخاطر که همین که باید ثانیه به ثانیه را استفاده بکنیم از وقتش، همینجا عرض میکنم که تا جواب این سوره بیاره یک مسئله دومی هم اینجا مطرح میشه. اون مسئله دوم اینه که ثابت میشود جریان حق قطعا پیروز است. پیروزی مبارزه‌ای که انتهای مبارزه بین جریان حق و جریان باطل به پیروزی جریان حق تضمین شده است، قطعی است. خب تو همین ماجرای مبارزه خداوند متعال در سوره مبارکه قصص بحثی رو مطرح کردن که از آقا همینجا اشاره هایی دارن، در واقع با دوستان یه سری مرور بکنیم، ولی خیلی جای دقت داره و اینکه طرز نگاه حضرت آقا رو اینجا دوستان بتونن حتما بین خودشون یک کارگاهی بررسی بکنن. پس حتما عزیزان یک مباحثه با هم دیگه داشته باشن در مورد اینکه از ساقا از سوره مبارکه سوره مبارکه قصص این نکات رو چطوری برداشت میکنن و چه دیدی برداشت میکنن. این نوع نگاه حضرت آقا اینجا باید از شما هم ملکه بشه، باید یاد بگیرید همش به ذهنی بتونید بعد دفاع بکنید که خب حضرت آقا داره چی میگه، ابو صغرا کبرا میدونم اصالت و ظاهر حجیت آیات و قرآن هر چی که از این مباحثی که دو بلاغت و اصول و منطق خوندید، این ستا رو به هر حال خیلی مهمن، باید بریزید با هم دیگه و این از این آیات رو از استقرار اثبات کنید و برای اینکه خودتون هم آروم آروم مهارتش رو پیدا بکنید که از قرآن باید اینطوری استفاده کنید. خب نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اومد ماجرای خبر مهم، خبر جای اعتنا و خبر عظیم موسی و فرعون رو ما داریم از تو تلاوت میکنیم. اولش هم داره پیغمبر رو توجه میده که خب مسئله مهمی، حواست باشه. مسئله ماجرای موسی و فرعون به عنوان یک نماد مبارزه حق و باطل یه چیزی که حضرت رسول باید بهش توجه بکنن، از این درس بگیرن. از کجا شروع میشه؟ از اینجا شروع شد که ان فرعون علی فرعون علاقه لعب، یعنی این که در اون نگاهی که ما داشتیم به نظام عالم بر مبنای توحید، ما به اینجا رسیدیم که توحید یکی از ظهوراتش توحید اجتماعی است. توحید اجتماعی یعنی چی؟ تا فروید اجتماعی میگه آحاد انسان مثل هم. هیچ فرق یکی بر دیگری نداره. هیچ کس خونش از دیگری رنگی تر بدون استثناء. الناس سواسیون کسنان المشت. مشت دیگه اشباه نکنم و نشانه. مردم مثل دندانه های شانه مثل همه برابر. ببینید شانه رو نگاه میکنید چقدر هم اندازن، یکی از یکی به هر حال دراز و کوتاه نیست، همه مثل هم. در نگاه الهی و مبنای سیاست اسلامی این است که آحاد مردم کاملا مثل هم. لذا از کردیم با این نگاه عدالت و آزادی هر دو تا به هر حال پشت سرش میاد. هر دو هست چون مثل همان، پس باید از مزایای خلقت همه یکسان است. همه مثل همه، نه اینکه استعدادها مثل همه. استعدادها مثل هم نیست. انبیا استعدادها از خودشون دارن. یکی استعداد خوبی داره در مسائل علمی، این میتونه تو مسائل علمی غور بکنه، دقیق بشه، پژوهش بکنه، تولید علم بکنه. یک سری استعدادها هستن در مسائل مدیریتی، بعضی خوب میتونن ارتباط بگیرن، بعضی نمیتونن، بعضی هنرمندن، استعدادها متفاوتن. اما تفاوت استعدادها تفاوت در وظائف می آورد، نه تفاوت در مزایا. در استفاده از مزایا برای ادای وظائف همه یکسان، همه باید بیاین و در این نظام فقط و فقط بندگی خدا توحید در عبودیت، بیاید توحید در طاعت، نه فقط بندگی به معنای اون کرنش خاص و پرستیدن و معنای خاص، بلکه هر گونه اطاعتی مال خدا. انبیا هم نه از این جهت که مجری خدا احکام خدا روی زمین هستن وجوب طاعت براشون نیست. هیچ انسانی قرار نیست انسان دیگری رو فضلا از اخبار و ربانیون بپرستن، بپرستن یعنی اطاعت بکن. اگر قرار است پرستیده بشوند انبیاء الهی، لیطاع به اذن الله، اعتنام که و ما ارسلنا من رسول سوره مبارکه نساء 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله. ما هرچ پیغمبر رسول فرستادیم، همه رسول های ما شأنیت ولایت، شأنیت حاکمیت داشتن، فقط برای موعظه و نمیدونم من نصیحت گفتن و یاد دادن احکام اینا نبودن. همش این شأنیت رو داشتن که حاکم بشون و مردم رو در عرصه سیاست مدیریت بکنن و مردم از اونا باید فرمانی بردن، اما به اذن الله. اما به اذن الله هیچ استقلال اونا هم ندارن. توحید در اطاعت برای خداوند متعال و پشت سرش اتفاقی که میفته اینه که در مسائل اجتماعی هم اگه شما نگاه میکنید بر با همون مبنای نگاه توحیدی، به این میرسید که همه در جایگاه یکسانی هستند و نسبت به رسول که اطاعت مستقل ندارن، نسبت به هیچ کسی دیگر اطاعت مستقل ندارن. اطاعت فقط از خدا فرمان میده. پس وظائف همه در دست عبودیت خداست و همه هم به شکلی یکسانی باید از این مزایا استفاده بکنن. کسی حق ندارد از دیگری مزیتی را سلب بکند. آزادی هم همینجا استفاده میشه. یعنی عدالت و آزادی سابقا هم عرض کردیم فقط دوتا لفظ میشن، ولی از جهت حقیقت یک حقیقت واحد یکسانی. این هم مسئله مهمی. خب آقا از موسی اومد اینو گفت، اینو که گفت پشت سرش یه اتفاق میفته. همه هر کسی اینو میشنوه، اونایی که به هر حال سردم دارند و یک منافع خاصی برای خودشون تعریف کردن، دسترسی به یک مزایای خاصی دارن، غالبا این افراد دلشون به حال بت و اینا نمیسوزه، این دارهای خیلی صادقی نیستن. از دقیقا اینو میفهمن. اینجا نبوده که مثلا ابو سفیان واقعا دلش برای بت‌ها خیلی میسوخته، نه، بس این بوده که همه این حضراتی که مزایای خاصی از خودشون تعریف کرده بودن تا توحید میشنوند تا تهشون میفهمن که ماجرا چیه، میفهمن که این توحید اومده اصلا هم که نون اینا رو آجر کنه و دست اینها رو از مکیدن خون مردم قطع کنه. نمیفهمن. سر همین فهمیدن است که درگیر میشوند. تو ماجرا حضرت موسی همینه، و ان فرعون علا فالارض، فرعون چیکار کرد؟ گفت من با بقیه یکسان نیستم، من مثل دندانهای شانه نیستم با بقیه، من بالاترم. بالاترم یعنی چی؟ یعنی مزایای خاص خودم دارم، منم با مزایا. خب این که شد عدالت از بینم، این که شد آزادیم از بینم. ان فرعون علا فالارض، مبارزه از اینجا شروع میشه. مبارزه از اینجا شروع میشه که دعوت انبیا که میاد، یک سری افراد که مزایای خاصی دارن، علا علوف دارن، برای خودشون یک حق حقوقی قائلن، بالاتر خودشون میبینن، نمیفهمن که این دعوت، دعوت انبیا، یه دعوتیه که داره اینا رو به چالش میکشانن. درگیری شروع میشه. خب سیاست فرعون چه بود؟ و جعل اهلها شیعا، اومد که مردم رو از اون توحید اجتماعی رو داریم عرض بکنیم، اون توحید اجتماعی رو زیر بارش نرم. یک سیاستی اعمال کرد فرعون که سیاست ایجاد طبقات بود. یکی بودن همه مردم تبدیل شد به طبقات. یک گروه خیلی بهش نزدیکن، خب از مزایای بیشتری بهره مندن. نمادش هامان وزیر فرعون. که چقدر فرعون تحویلش گرفته رو برده بالا. شده هامان. یک گروه مثلا لشکریانن، یک گروه کیانن، یک گروه کیانن. تا میرسد به یک گروهی که استضعف طائفه منهم، یک گروهی هم در جامعه قرار داد که این گروه فقط دوشیده میشوند، فقط استثمار میشوند. یک گروهی رو او ضعیف نگه داشت، هیچ مزیتی به اونا نداد تا توانست مزایای اجتماعی رو از اونها گرفت که اتفاقی بیفته که اینا فقط بخوان باره منافع دیگران رو به دوش بکشن، هممالی بکنن برای خودش و امثال هامان. این شد سیاست فرعون. الان هم هست. اون موقع حالا یه مقدار بی پرده دار بود، الان هم همینه. الان مدام بحث اینه که غربی ها میخواهند کشورهای دیگر رو، به خصوص کشورهایی که منافع خوبی دارن، نفت دارن، منابع حاصلخیزی دارن، اونها رو استضعاف کنن. استضعاف، استثمار، استعمار، حالا هر چی میگید، استعمار نو، پشت سرش استعمار فرا نو، هر اتفاقی که بیفته قالب و شیوه فهم کنه، ولی جان مطلب یکیه، یکی. اونم اینکه اینا منافعشون رو باید در اختیار ما قرار بدن، نوکری ما رو بکنن. حالا یه زمانی به اسم نوکری میادن، نوکری میکردن، حالا نوکر بگی نمیان، یک جوری برحال با ترفندهای هنر و رسانه و اینها برای از اونا غیرت رو بگیرن، از اونا تحلیل رو بگیرن، از اونا فهم رو بگیرن و خیلی مسئله دیگه که اونا بیاین و حال نوکری بکنن. حالا اسمش نوکری نباشه، نروش فکر میکنین اینا اون هندسه ها و چارچوب های اصلی بصیرت الهی که باید یک طلبه داشته باشه و هر شخص دیگه بصیرت اینه. آقا این چارچوب ها رو نداشته باشی در تحلیل مسائل سیاسی دنیا، یعنی شما بصیرت نداری، بصیرت قرآنی نداری. آقا بصیرت قرآنی اینجا بگی سوره مبارکه قصص، یذبح ابناءهم، فرعون نسل پسر اینها رو میکش، چون به هر حال جوانها حضرت اینجا خیلی تعابلشون جاره. فرمود حالا فرعون به جز ماجرای خواب دیدن و پیشگوی کاهن و از اینا که بگذاریم، خودش هم علالقاده با دوتای تحلیل های خودش میفهمی که اگر این نسل مستضعف، این طبقه مستضعف بخوان یک روزی علیه او شورش بکنند و این ماجرای مزایای او رو به هم بزنند، علالقاده چه اتفاقی از کجا شروع میشه؟ از جوانها. با نوانم که برای جوانها، دخترها که برای توان رو ندارن، این باری که سرا باید به دوش بکشن قسمت سخت سنگینش دوش پسرهاست، خب برخصوص در اون دور زمانها. لذا خب نسل پسر و جوان اینا رو نابود می سر می برید و زنها و دختران آنها رو زنده نگه می داشت. باش حضرت آقای که چند تا احتمال می دن، همه این احتمالات با توجه به اون نگاه سیاسی شون. خود دوستان برند بخونن انه کان من مفسدین و او افساد می کن. خب آقا اراده خدا چیه اینجا؟ طرف مقابل آن نوریده، نوریده فعل مزاره، یعنی اینکه این ماجرا در مورد فرعون اتفاق افتاد، ولی تصمیمی که ما میگیریم به هر حال خارج از زمان ایناست، یک جریانیه. این اراده از ما در هستی جاری است و در هر عصر و زمانی که به هر حال ظهور بکند همین ظهور میکنه. چی ظهور میکنه؟ اون که انمون علی الذین استضعفوا، ما مستضعفین رو میخوایم سرشون منت بگذاریم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و ما قدرت رو به اینا بدیم. ارادی خدا اینه. چرا؟ دیگه خودستان دیگه میتونم بفهمم با این حرفای ما که وقتی یک جریانی حق از موافق نظام هستی، این حتما پیروزه. اراده الهی هم که ببینید، اراده الهی هم این برات همین هستی دیگه، اسما و صفات خدا در همین عالم دیگه، برای این نیست که یک ما عالمی داشته باشیم این ولی اراده خدا باشه این برای شکل اعتباری، نه، اراده خدا هم فعل خدا هست، همین عالمی که اینجا هست. خب من دارم درس، چند تا درس رو توی یک جا دارم حالا فشار درس میکنم، خود دوستان تو مطالعاتشون باید بتونن این رو به کنار هم بذارن که این حالا مباحث چند تا درسه یه جا داره مطالعه میشه. خب انبیا چطور کارشون رو شروع کردن؟ فرعون علی فی الارض جعل اهلها شیعا، جریان از موسی چطور شروع کرد؟ جریان از موسی از روکوسکند حقیقت رو به مردم گفتن شد. اون اصلی ترین هدف، اون غایت جریان خودش که میخواد به اونجا برسه، اون روز اول راست و سری با مردم گفت. آقا دوستان نهج البلاغه برم بخونن، دقت بکنن. اون سابقه هم عرض کرده بودیم ما از خطبه 108 زمانی تو قدیم بررسی کردیم و چه این مسئله شدیم. مبنای جریان باطل بر جهل است، بر اینکه مردم رو نفهم بگرد، مردم شعور نداشته باشن، تحلیل نداشته باشن، مبنای جریان باطلی. درست نقطه مقابل، مبنای جریان حق بر نشر حکمت است، بر هدایت است، بر تعلیم است. هر این را دارم میگم در درون خودم غواست دارم، خیلی حرف های اینجاست، خیلی باید اون رو با اینا باید کار کرد، با اینا باید ریل گذاری کرد برای عمر و تو این مسیر حرکت کرد. نه فقط برای شخصا، برای جریانی از هدف عالیشون رو سابقا گفتیم، هدف اهداف انبیا رو سه مرحله گفتیم دیگه، گفتیم اون هدف اصلی که ظلم مقدمه نهایی اوست، انبیا دنبال وان اون چیزی که قرار بود پای ششیا پیدا بکنن چی بود؟ ظهور توحید در عالم. عالم بالفعل همش توحیده، یعنی باید ظهور داشته باشه، هیچ قوه‌ای هم نمانده، مگر هر چی هست فعلیتش توحید، لکن باید ظهور بکنه. انبیا می‌خواستن توحید ظهور بکنه. برای ظهور توحید باید از همین مردم استفاده بشه، چون مردم همینان دیگه، برای اون چیزی که هست همین هست و گفتیم حق و توحید و همه اینها برای مردم نعت حقیقی هست. بقیه موجودات هر چه که هست مسخره برای انسان ها، برای اونا این بس حق بودن نعت سببی، انسان ها باید مباحث بشه. انبیا روز اول به مردم گفت نیومدن بگن که آقا واسه مردم زود ما فعلا از توحید حرف بزنیم، بیاید یه چیزای دیگه بگیم، مثلا عدالت بگیم، نمیدونم آزادی بگیم، چیزای خوب دیگه از برابری اجتماعی بگیم، از این شعارها بگیم، بعد از اینجاها مردم بکشانیم به سمت توحید. آروم چشم بازتونم ببینم تو توحید. تاکتیک انبیا دارن این نبود. قرائنم اینو نشون نمیده. از همون اول اینو بود. از دوها میفهمن پیروزی هم بعیده در غیر این به دست بیاد. علال قاعده اونی که راحت تر میکنه و سرداستن میکنه و بهترین تاکتیکه اینه که از همون اول مردم یک توجه درست حسابی و عمیق و شفاف نسبت به توحید داشته باشن. این بهتر مردم رو همراه میکنه و جریان رو جلو. بعد این که وقت گذاشتری این رو بگم که جمع‌بندی بشن. دو تا مطلب اینجا وجود داره. یک، نفس این ماجرای بصیرت مردم، فهم مردم و تحلیل داشتن مردم نسبت به اینکه جریان انبیا داره به کجا میرسه، خود این مهم، این ارزش ذاتی داره. این ارزش ذاتی درست نقطه مقابل گفتم جریان باطل، حرف آخرش اینه که من میخوام شما رو بدوشم، منو نمیگه. مردم هی سرگرم کنه. شما این نگاه ها رو داشته باشید، بعد فقهتون اثر داره، تو اجتهادتون اثر داره، فتواهایی که میخواید برید خلق الله برات تطبیق پشت بکنید، این نگاه ها رو داشتن مثلا اثر داره. وقت میفهمید چی حلاله، چه چیزی حرامه، اینجا چه واقعی، چه مسئله‌ای وجود داره. مکاسب شیخ انصاری رو که میخونید یه جور دیگه میخونید. مطلب دومه دیگه اینه که اگر انبیا مسئله توحید رو همون مطرح نمی‌کردن روز اول، استقامت مردم برای اینکه در جریان ظهور حکومت توحید که گفتیم ناگزیر مسئله درگیری با جبهه باطل و استکبار توش پیش میاد، اون استقامت به دست نمیاد. کسانی میتوانند در جریان این مبارزه و این جهاد بسیار بزرگ و گسترده و ممتد در طول تاریخ در مبارزه بین حق و باطل، کسانی میتوانند پایدار بمانند و استقامت بکنند که نسبت به هدف این جریان توحید باشد معرفت داشته باشد. اگر انبیا میمدن از راههای مثلا مثل شعار عدالت آزادی وارد میشدن، در سطح راه ممکن بود خیلی از افرادی که ایمان آورده بودن نتوانند در مقابل مشکلاتی که این حرکت انبیا به شکل طبیعی درگیر اون میشه و مبتلا به اون میشه مقاومت بکنن، نمیشون. دیدیم ها؟ نرو دیدیم. هر چقدر شخص توجه توحیدیش بالاتر، توانش برای بردن بار در این مسیر بالاتر، استقامتش بالاتر، تا پایان راه و انبیا بودنش بالاتر. صلوات شعبانی یادتونه؟ اونایی که به هر حال ملازم باشن با اهل بیت علیهم السلام، اونا لاحقه. کیا به ولایت لاحقه؟ اونایی که پشتوانه‌های توحیدی و نگاه‌های معرفتی داشته باشن، اونا میتونن به هر حال این بار رو به دوش بکشن، به جلو ببرن و وسط راه نلغزن و یا متوقف نشن، به کم نیان. اصخایی میکنم، حالا هم دیر شروع شد با اینکه نخواسته بود همین مقدارم دیر تمام شد، عزیزان بنده رو ببخشم. حاجا بنده عرضی ندارم این جلسه، اگه فرمایشی هست بفرمایید، جلسه بعدی علالقاعده که فردا احتمال عید بالاست و نباشه، درست شده جلسه بعدی رو کی داریم حاجا؟
حاجا خیلی ممنون، دست شما درد نکنه.
سلامتی.
عرض کنم خدمتتون که ما